ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دو انفجار در جریان سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. آیت الله خامنه ای مخالفت با انتخابات را مخالفت با جمهوری اسلامی و اسلام توصیف کرد. ایران و لبنان حمله به مرکز گروه افراطی حماس در بیروت را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. وقوع دو انفجار در جریان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در شهر کرمان ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. اورژانس کرمان تعداد کشته شدگان این انفجارها را بیش از 100 نفر اعلام کرده. بنابر گزارش‌ها ده‌ها نفر نیز در این انفجارها مجروح شدند. این دو انفجار به فاصله چند دقیقه از یکدیگر در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان رخ داد. در ویدیوهای منتشر شده تعدادی از مردم مجروح بر زمین افتاده و در میان هرج و مرج تعداد زیادی از مردم در حال فرار از منطقه دیده می شوند. بنیامین صدر اینجا با ماست که در مورد این اتفاق بیشتر توضیح بده. بنیامین، هنوز آمار نهایی زخمی و کشته شده ها منتشر نشده، اما تا این لحظه شمار زخمی و کشته شده ها رو چند تن اعلام کردن؟
درود به تو و درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتین آمار نهایی که هنوز مشخص نیست، چون تعداد زیادی هنوز مجروح هستند و در مراکز امدادی هستند، اما آنگونه که اعلام شده، رئیس اورژانس کرمان اعلام کرده بیش از 100 نفر، یعنی 103 نفر اگر بخوایم دقیق بگیم، تا لحظاتی قبل، منتها این آمار همونطوری که خودت اشاره کردی و در خبرهای دیگر هم دیده میشه، هنوز قطعی نیست و نهایی نشده، اما تا این لحظه بیش از 100 نفر دست کم کشته شدند و شمار دیگری هم همین تعداد و شاید بیشتر هم زخمی هستند، که باز رئیس اورژانس کرمان اعلام کرده که حال اونها هم وخیم هست و ممکنه به تعداد کشته شده ها افزوده بشه.
بعد واکنش ها به این دو انفجار چه بوده؟ آیا کسی از مقامات جمهوری اسلامی واکنشی نشون داده هنوز؟
بله، خب ساعتی بعد، دقایقی بعد از این اتفاق و خبر مخابره دو انفجار که به فاصله اندکی از هم اتفاق افتاد و در نزدیکی، در حدود 1 کیلومتری محل دفن قاسم سلیمانی رخ داد، ابتدا رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که آمران و عاملان جنایت، یعنی به تعبیر او این جنایت، مجازات خواهند شد. به فاصله اندکی پس از اون هم احمد وحیدی، در واقع وزیر کشور جمهوری اسلامی، درباره دلیل این انفجارها و مسئولیت این انفجارها گفت که هنوز ما اطلاعاتی داریم، اما هنوز با قطعیت نمیتونیم اعلام بکنیم، اطلاعات رو به مردم میرسونیم. و این گونه که آقای وحیدی گفته، وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته که مردم به شایعات توجه نکنن. من صدایی رو آماده کردم از انفجار دوم که به فاصله اندکی بعد از انفجار اول رخ داد، با هم میشنویم.
بشنویم. بعد مسئولیت این انفجار رو آیا گروه هنوز قبول کرده؟
نه، تا این لحظه که من کنار تو هستم، رسما هیچ جایی مسئولیتی رو قبول نکرده. وزیر کشور هم همونطوری که گفتم درباره چگونگی این دو انفجار، چون ابتدا اعلام شد انتحاری بوده، بعد گفتن بمبگذاری، در دو کیف مواد منفجره جاسازی شده بوده و در مسیر عبور مردم قرار داشته، وزیر کشور هم با قطعیت صحبت نکرده، فقط گفته ما اطلاعاتی داریم که انفجار چگونه بوده، اما درباره اینکه چه کسی یا کسانی یا گروه و سازمانی این کار را انجام داده صحبتی نشده.
سپاس از تو بنیامین صدر. در بخش‌های بعدی بیشتر در مورد این خبر خواهید شنید.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید شرکت در انتخابات یک وظیفه است و مخالفت با انتخابات به معنی مخالفت با جمهوری اسلامی و اسلام است.
هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده.
آقای خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مداحان گفت عده‌ای می‌خواهند انتخابات و حضور مردم ضعیف و نامناسب باشد. در سال‌های اخیر میزان شرکت مردم در انتخابات‌های مختلف روندی کاهشی را طی کرده و مقامات ارشد حکومتی تلاش می‌کنند با روش‌های گوناگون گروه‌های مختلف مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. در نخستین مرحله از رسیدگی به نامزدهای انتخابات مجلس ده ها نفر از جمله نمایندگان اصولگرای منتقد دولت رد صلاحیت شدند. قرار است فهرست نهایی تایید صلاحیت شدگان در روز 15 دی ماه اعلام شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی و نخست وزیر موقت لبنان حمله پهپادی به مرکز گروه افراطی حماس در بیروت را محکوم کردند. در حمله منسوب به اسرائیل صالح العارفی معاون دفتر سیاسی حماس و دست کم 5 تن از فرماندهان و اعضای گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس کشته شدند. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی این حمله را زنگ خطر جدی برای امنیت همه کشورهای منطقه توصیف کرده. نجیب میقاتی نخست وزیر دوره گذار لبنان نیز این حمله را محکوم کرده و اسرائیل را متهم کرده که قصد دارد لبنان را بیشتر دچار تنش کند. و دادستان ماکو اعلام کرده که تاکنون 3 نفر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی تقلبی جان خود را از دست داده اند. صابر جعفری دادستان عمومی و انقلاب ماکو تایید کرده که 20 نفر از ساکنان شهر با علائم مسمومیت الکلی به بیمارستان منتقل شدند. تاکنون 4 نفر در رابطه با این واقعه دستگیر شدند. به دلیل ممنوعیت تولید و توزیع مشروبات الکلی تقلبی در ایران سابقه 4 دهه‌ای دارد. بنابر اعلام عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی تنها در سال 1401 بیش از 640 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از الکل تقلبی جان خود را از دست دادند. و اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در یکی از آخرین اقدامات خود علیه شهروندان بهایی 10 هکتار از زمین‌های این شهروندان در روستای احمدآباد را در شمال کشور مصادره کردند. رادیو فردا روز دوشنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دست کم 200 مأمور امنیتی، گارد ویژه و جهاد کشاورزی استان مازندران با ورود به این روستا مانع تردد شهروندان بهایی ساکن این روستا شدند و موبایل ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی آنها را نیز ضبط کردند. از پویان مکاری در این باره بیشتر بشنویم.
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه 10 دی ماه نزدیک به 40 هکتار از زمین‌های روستای احمدآباد در استان مازندران را که متعلق به شهروندان بهایی وزیر کشت بود مصادره کردند. روستای احمدآباد در 20 کیلومتری ساریست و در سال 1328 توسط شهروندان بهایی ساخته شده است. در همین زمینه با یکی از شهروندان بهایی که زمین خانوادگی آنها 2 روز پیش مصادره شده صحبت کردم. او که خارج از ایران زندگی می‌کند برای حفظ امنیت خانواده اش در ایران نخواست نامش فاش شود.
2 روز پیش، یعنی روز 10 دی 1402، حدود 200 نفر از طرف منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اداره اطلاعات و چند تا ارگان دیگه با یک سری ماشین سنگین و ابزار حصارکشی و حصاربندی وارد روستا شدند. اجازه دسترسی به بهایای روستای احمدآباد رو ندادن، راه ها رو بستن، و گوشی‌های اکثر اهالی روستا رو جمع کردن و ازشون گرفتن که اطلاعاتی ثبت نکنن و فردا صبحش اقدام کردن به تصرف زمین‌های کشاورزیشون. همه زمین‌هایی که مصادره شده مربوط به بهایی‌های روستای احمدآباد هست. البته چند ساکن غیر بهایی هم اونجا داره که در چند سال اخیر ساکن شدن، ولی زمینی برای زراعت ندارن. همه این زمین‌ها مربوط به بهایی‌ها هست.
مصادره املاک بهاییان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه این اقلیت مذهبی در ایران است. در همین زمینه مرداد ماه پارسال نیز تعدادی از خانه‌های بهائیان در روستای روشنکوه در استان مازندران برای چندمین بار تخریب و زمین‌های زراعتی تعدادی دیگر از بهائیان این روستا تصرف شد. همچنین شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران در همان سال با ادعای کشف اسناد حکم مصادره املاک شماری از شهروندان بهائی ساکن شهر سمنان را به نفع استتاد اجرایی فرمان امام تایید کرد. اما آیا پیش از این نهاد یا مقام قضایی ادعای حقوقی را در مورد زمین‌های روستای احمدآباد مطرح کرده بود؟
تا روز 10 دی 1402 هیچ ارگان و مؤسسه‌ای ادعای مبنی بر اینکه مالکیتی داره یا منابع طبیعی هست اینجا یا حتی مال جهاد کشاورزی است یا هیچ چیز دیگه‌ای نکرده. قبل از اصلاحات ارضی زمین‌ها کشف می‌شدن و در اصلاحات ارضی داره سند شدن. بعد از اون تعدادی از بهائی‌ها اقدام کردن که سنداشون رو در واقع تمدید کنن یا تبدیل کنن به سندهای جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب، که موفق به این کار نشدن، ولی ادعایی هم از جانب هیچ ارگان مؤسسه‌ای وجود نداشته و در واقع به یک باره در دهم دی این ارگان ها همه با هم و با نیروهاشون اومدن و شروع کردن به تصرف زمین ها. چرا 200 نفر بودن؟ چرا اینقدر ارگان های زیادی وارد شدن رو ما نمیدونیم، ولی تصور میشه که انتظار مقابله خاصی از طرف اهالی روستا داشتن یا به این دلیل که حکمی نداشتن و در واقع به زور میخواستن تصرف کنن زمین ها رو، باعث شده که تصور کنن نیاز به نیروی زیادی هست برای آوردن، ولی چرایش رو کسی نمیدونه چون هیچ پاسخی ندادن.
مصادره زمین‌های کشاورزان این روستا در ادامه موج سرکوب جدید شهروندان بهایی است که از سال گذشته آغاز شده. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار را علیه آنها صادر کردند.
گزارش پویان مکاری بود در مورد مصادره 10 هکتار از زمین‌های شهروندان بهایی در روستای احمدآباد در شمال ایران.
بازار تلفن‌فروشی ساری
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما مهدی محمودیان فعال مدنی امروز چهارشنبه با پایان دوران محکومیتش از زندان اوین آزاد شد. بابک پاکنیا وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که مهدی محمودیان پس از تحمل مجازات حبس بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور امروز آزاد شد. مصادیق این اتهامات روشن کردن شمع در احترام به کشته شدگان هواپیمای اوکراینی و طرح شکایت علیه مسئولین به دلیل کوتاهی در مدیریت کرونا اعلام شده بود. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی می‌کنید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.